أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آنچه در پایان سوره مبارکه توبه مطرح می شود خلاصه گیری از آغاز تا انجام این سوره است، چون از دو سه روز بیشتر پایان تحصیل نمونده است و تعطیلی ماه شعبان در پیش است، لذا ما به خلاصه گیری این سوره می پردازیم. یه سوره بعدی، سوره مبارکه یونس است، انشاءالله برای بعد از ما مخشم از این. در این کریمه که فرمود لقد جاءکم رسول من انفسکم، البته روایات رو باید بر قرآن کریم عرضه کرد، حرفی در اون نیست، ولی روایاتی که وارد شده است که من انفسکم هست، نه معناش این است که ما روایت را بر قرآن مقدم بداریم، بلکه روایت تعیین کننده کیفیت قرائت قرآن است. اگر مسلم باشد که قرائت من انفسکم هست بدون تردید، اونگاه اون من انفسکم از باب بیان باطن خواهد بود یا تعویل خواهد بود یا مانند آن. ولی اون روایاتی که میگوید من انفسکم هست، یعنی این چنین از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شد، این چنین اجازه داده شد که ما قرائت بکنیم، نه اینکه با حفظ اینکه قرائت من انفسکم هست ما روایتی که دارد من انفسکم او رو بر قرآن مقدم بداریم، این چنین که نیست. اما سوال بعدی که چرا انبیاء علیه السلام در بین النهرین، گرچه خارج از بحث است، سوال طوری باشد که با بحث مناسب باشد. در نوبت‌های قبل اشاره شد به اینکه هیچ سرزمینی نیست مگر اینکه خدا برای هدایت مردم اون سرزمین انبیاء فرستاده است. فقط بعثنا فی کل امتی رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت انما انت منذر لكل قوم هاد. این آیات نشون میدهد به اینکه هیچ سرزمینی بدون پیغمبر یا بدون امام یا بدون نماینده پیغمبر به امام علیه السلام نبود و نیست. اما سر اینکه از انبیای خاور میانه سخنی به میانه آمده است، خود قرآن کریم در سه بخش این مسئله را با جمع‌بندی حل کرد. در یه بخش همین آیات بود که اشاره شد تمود به این که هر ملتی هدایت کننده دارن، یا پیغمبر است یا امام است یا نماینده های اونها، نظیر اون چیزی که در سوره مبارکه یاسین آمده است که از طرف انبیای به قریه رفتن دو نفر به سه نفر از ازدناه ما به سالسن و مانند، یا در سوره مبارکه نحل و مانند آن آمده است که فقط به اصناف کل امتین رسوله. این طایفه اولا که نشانه آن است که هیچ ملتی بدون پیغمبر نبود. طایفه ثانیه آیاتی است که انبیای خاورمیانه را نقل می‌کند. طایفه ثالثه آیاتی است که می‌گوید که ما خیلی از انبیا فرستادیم که قصه‌اش در قرآن نیست. رسلا مبشرین و منذرین و رسلا قد قصصناهم علیک و رسلا لم نقصصهم علیک. این لم نقصص علیک تا چند جای قرآن کریم آمده. خب از این سه طایفه آیات برمی آید که خیلی از انبیاسی دریانش تو قرآن کریم نیامده. سرش آن است که قرآن یک کتاب قصه محض نیست، کتابی است که مردم را به تحقیق وادار میکند. فما که فسیر و فرعرزه فنزور که فکان آقابت المنذرین، ما فرونجا فرستادیم فرونجا فرستادیم فرونجا فرستادیم شما بری تحقیق کنید. خب حالا اون طرف آب یعنی غرب، این طرف آب یعنی شرق، خب راه اصلا کسی فکر نمیکرد که آمریکایی وجود دارد، ماورای اقیانوس کبیر مردمی زندگی میکنند، یا اون طرف آب در شرق خاور دور کسی زندگی میکنن، بر فرضم بدونن زندگی میکنن، راه تحقیق بسته است. فسیر و فرعرز فنزور که فکان آبت منظری ندارد. بنابراین طبق این طایفه، اون اصل کلی که میگه هیچ بشری بدون پیغمبر نخواهد بود، اونها را اون طایفه اولا تأیید میکنند که لقد بعثنا فی کل امتی هم رسولا. هیچ هر جا اندیشه هست وحی هست، برای اینکه تکلیف هست، تکلیف بالاخره راهنما میخواد. این هم در چند جای قرآن کریم فهم بود که خیلی از انبیا هستن که ما قصه شون نگفتیم برای شما. خب اگه قصه شون رو بگفتی، شما هم که رابط تحقیق نداشتی چی رو باور میکردی؟ این انبیایی که آثارشون هست تو خواره میانه، ما بهتون آدرس دادیم و گفتون سیر و فرعرز فنزور که فکان آقابت المنذرین، شما هم رفتید بررسی کردید، تحقیق کردید، یا از مردم اون سرزمین سوال کردید، بعد گفتن درست. اما حالا اون طرف غرب، این طرف شرق که اصلا شما نمیدونید همیش سرزمینی هست، فرضاً بدونی هم سرزمی هست، راه برای تحقیق نیست. نه کشتی اقیانوس پیماست که شما رو به اون طرف اقیانوس کبیر برسونه، نه وسیله دیگه. رضا فرمود ما انبیای فرستادیم که قصه‌اش تو قرآن برای شما نگفتیم. البته برای اهل بیت علیهم السلام فرمودن، برای ائمه مسلم فرمودن، بعضی از انبیا چنین بودن، بعضی از انبیا چنین بودن، اما در قرآن نیامده. غرض اینه که این چنین نیست که انبیا فقط در بین النهرین باشن. حالا برگردیم به اساره این سوره مبارک. این سوره نظیر بعضی از سور دیگر که در مکه نازل شدن نیست که مسائل توحید و نبوت و وحی و رسالت و معاد و اینها رو خیلی مستدل بیان کند، چون این آیه سوره تقریبا طولانی ترین سوره است که در اواخر عمر مبارک حضرت نازل شد و غالب اون معارف برهانی و قرآنی در سوره انعام، در سوره اعراف و سایر سور مبسوطا بیان شده، مخصوصا در سور مکی و همه اونها مستدل و مبسوط بیان شده. در این سوره به صورت اجمال اونها معارف ذکر شده، بعد اسماء الهی ذکر شده، لکن جریان جنگ و مبارزات داخلی و مبارزات خارجی و جنگ با امپراتوری و لشکرکشی و مبارزات همه جانبه و توطئه منافقان و اینا در این سوره مبسوط آمده، که در سوره اعراف، سوره انعام اونها این گونه از مسائل درگیری با امپراتوری غرب و امپراتوری شرق و اینا نیست. چون اسلام که حالا از جزیره عرب را فتح کرده، یدخلون فی دین الله افواجا، از اون طرف لشکرکشی های امپراتوری غرب روم شروع شده، وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اعلان بسیج عمومی کردند و خودش هم تشریف بردند و منافقین هم یه کارشکنی کردند و تورا وحی نازل شد که منافقین در صدر چه توطئه هستند، و بعد حضرت هم که وارد مدینه شدند به منافقین فرمودند لا تعتذروا، عذرخواهی نکنید، برای اینکه من میدونم برای چی نیامدید. لا تعتذروا قد نبأنا الله من اخباركم، همه جریان رو خدا برای من گفته. این گونه افشاگری ها و مبارزات به تهییج نیرو و بسیج عمومی دیگه تو سوره اعراف و تو سوره انعام و سوره آل عمران و سوره نساء و اینا نیست. اونا یا اصلا مسئله جنگ نیست، نظیر اون سوری که در اول در مکه نازل شد، چون این 13 سالی که حضرت در مکه داشت داشتن به تعبیر بعضی از زیارها خرد بود، نه زد و خرد، اینا فقط همش میخوردن. زد و خورد تو مدینه شروع شد، تو مکه جنگ نبود، جهادی نبود، دفاع نبود، فقط آیات صبر بود و مقاومت بود و وعده الهی بود و امثال ذلک، همش تحمل بود، خورد بود بالاخره، نه زد و خورد. اما زد و خورد که تو مدینه شروع شد، بله جهاد و مبارزات اینا هست و این بخش پایانی در جریان مبارزه با بزرگتری امپراتوری اون روز بود. این خصوصیت ها تو سوره مبارکه توبه هست، در سوره سور سور نیست. مطلب دیگر اون است که این سوره از برکاتش و قرار آیاتش همون جمع بین توحید و توسل است. یعنی در این حال که مسئله توسل امضا میکند، تبرک پیغمبر را، ارتباط پیغمبر را، بهره گیری مادی و معنوی از پیغمبر را امضا میکند، که چه در مسائل معنوی چه در مسائل مادی از فیض وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بهره میگیرن، اما توحید را سایه افکن قرار میده. یعنی در این حال که فرماید که به اون حضرت متوسل بشوید، برکت بگیرید، خیر از او بگیرید، سعی کنید حضرت به شما دعا بکند و دعای حضرت در دل های شما باعث سکینه شماست، باعث آرام شماست، آرام بخش است، به اون حضرت هم وادار کرده به دعا کردن. اما معذره فرمود کلید فقط دست خداست. توسلی هم که ما میگیم همینه. اون برادران اهل سنت اگه بدونن معنای توسلی که امامیه میگوین در پناه توحید است، نه مخالف توحید، دیگه نقدی ندارن. در نوبت‌های قبل اینو بارهای مثال ذکر شد که الان همه ما در بسیاری از مسائل شب و روز از شمس و قمر کمک میگیریم. بالاخره اگه نور میخواییم، اگه حرارت میخواییم، اگه انرژی های جهانی میخواییم، بالاخره یا شمس است یا قمر است یا ستاره هاست دیگه. غالب این قدرت ها از این شمس و قمر است و همه جوامع علمی حتی ما شیعه ها هم این کار میکنیم. هر وقت نور بخواییم بگیم در وا کنه آفتاب بتابد و روشن بکنند فضا رو، اینا. اما ما ذره برای شمس و قمر که استقلال قائل نیستیم که ما ذره جز تابعان باشیم که ستاره رو بفرستیم، ماه بفرستیم، آفتاب بفرستیم. خدای سبحان در قرآن کریم به ما دستور داد لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، که بقیه آیه سجده واجب دارد. چرا شمس رو میپرستید؟ چرا قمر رو میپرستید؟ اون شمس آفرین رو میپرستید؟ ما در عین تکریم و گرامی داشت شمس و قمر که مرتب داریم از اینها بهره میگیریم، اما میگیم اینها وسیله. اونی که نور میده در حقیقت، حرارت میده، خداست، منتها به وسیله شمس و قمر. شما که موحدید همینطورید، شما که برادران اهل سنت مایید از شمس و قمر بهره‌های فراوانی میگیرید، اما معتقد نیستید که این شمس و قمر مؤثرن، که میگید مؤثر خداست، اینا وسیله برای گرم کردن و نور دادن. انسان‌های کامل یعنی اهل بیت علیهم السلام که به مراتب از شمس و قمر بالاترن، خب مشکلتون چیه؟ خب از اینا نور بگیریم، از اینا فواک بگیریم، از اینا فیض بگیریم. ما که برای اینها استقلال ذاتی معاذالله قائل نیستیم، که میگیم اینها مظهر اسماین، آیات الهیان، وسیلن، توسلن، یعنی همین دیگه. خب شما میدید ابراهیم خلیل سلام الله علیه میگه آب من میمیشم، آب رفع آتش میکنه، ولی ساقی حقیقی خداست. مگه ما به نان متوسل نمیشیم در غذا خودن سیر شدن؟ مطعم مگر نانه؟ میگیم یطعمونه ویسقین. رایی که خلیل حق سلام الله علیه به ما نشون داد، گفت رب من، خدای من کسیست که رب العالمین است، یطعمونه ویسقین و ازام مرسوف و ویشبی. مگر ما به طبیب، مگر به دارو، مگر به داروخانه، مگر به دستگاه بیمارستان مراجعه نمی کنیم، از اینا کمک نمی گیریم؟ اما هیچ کدام رو که شافی نمی دونیم، که شافی حقیقی خداست، اینا وسیله کاره. خب حالا وجود بارک اهل بیت علیه السلام که از همه اینها بارتره، چرا کمک نگیریم؟ وقتی هم کمک بگیریم در همین حده. آب را که ما معتقد نیستیم سقی میکنه، که سقی مال خداست، یطعمونه ویسقین. آب ما، نان ما، حیات ما، شمس ما، قمر ما، اینا منتها در حد وسیله. قرآن کریم بین این دو جمع کرده. در بسیاری از مواقع حساس نام بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را در کنار نام خدا ذکر کرده. فبود این برکتی است که خدا و پیغمبر به شما داد. آتاکم الله و رسوله یک، بعدن اغناهم الله و رسوله دو، سیؤتین الله و رسوله سه. از این آیات فراوانه. اما وقتی میخواد جمع بندی کند که تسبون الله، اصلا سخن از پیغمبر نیست. خب این معنی توحیده. یعنی اگر اونجا که سخن از اغناهم الله و رسوله هست، اونجا که آتاهم الله و رسوله هست، اونجا که سیؤتین الله و رسوله هست، یعنی یکی به ذات، یکی به تبع یا بالعرض، یکی بالاستقلال، یکی بالعرض، لذا در پایان که جمع بندی میکنند فقط حسبنا الله، حسبی الله. این آیه پایانی سوره مبارکه توبه هم همین است، فإن تولوا فقل حسبی الله. حتی به خود پیغمبر هم میگه حسبی الله، بگو حسبی الله. حسبی من هو حسبی، این میشه توحید. یعنی اگر روش مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم منشأ بسیار از خیرات است، این مظهر فیض خداست، این وسیله فیض خداست، ابزار عنایت خداست، اونی که به ذات بل استقلال بل اصال و مؤثر است خداست. حتی به خود پیغمبر فمود فقول حسبی الله. حالا به عنوان گرچه این بحث در سایر سور هم هست، اما حالا شما در همین آیات سوره مبارکه توبه که محل بحث است ملاحظه فرمایید، آیه 59 این سوره به این صورت آمده است: ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله. اگر اونچه را خدا و پیامبر به اینها داده است، سهمی برشون تعیین کرده، ایتا کرده، اگر راضی می شدن، و قالوا حسبنا الله، دیگه هیچ سخن از پیغمبر نیست، نه حسبنا الله و رسوله، اونی که حسیب محض است، علیه الله و کاف عبده، فقط خداست. و قالوا حسبنا الله بعد همون سیعتین الله من فضله و رسوله انا لله راغبون. این جمع بین توسل و توحید است، چه این که در آیه پایانی هم به خود پیغمبر فرمود به این که قل حسبی الله. در اون قسمت های هم که بعدا اغناهم الله و رسوله آمده، اونجا هم به همین صورت است. اینها مربوط به فیضهایی است که توسل گونه است، که این توسل با اون توحید برمی‌گردد. اما دستورات دیگری که چه در بعد مثبت چه در بعد منفی، نامبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در کنار نام ذات اقدس اله قرار گرفته، این برای آن است که کسی نگوید حسبنا کتاب الله، سنت، سخنان پیغمبر، احادیث پیغمبر، اینم در کنار قرآن کریم است. در آیات فراوانی چه در بخش مثبت چه در بخش منفی، نام مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را در کنار نام ذات اقدس اله قرار داده. خود این سوره از اقتران این دو نام شروع شده، در آغاز همین سوره مبارکه برای این است: براءت من الله و رسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. آیه سوم: و اذان من الله و رسوله الى الناس يوم الحج الاكبر. اینجایی که سخن از خدا و پیامبر هست، برای آن که روشن بشه سنت در کنار قرآن کریم است، در کنار نام ذات اقدس اله است. در آیه 24 به این صورت آمده است: قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و انبار اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله. آیه 62 همین سوره مبارکه توبه باز نام مبارک پیغمبر در کنار نام ذات اقدس اله مطرح است: یحلفون بالله لکم لیرزوکم والله ورسوله احق ان یرزوه. اینا بعضی از اوصاف مثبت است، بعضی ها منفی. منفی نظیر براءت من الله ورسوله است، یا اذان من الله ورسوله یوم الحج اکبر، که پیام تبری دارد. آیه 71 به این صورت است. حالا آیه 71 اونها مطلب دیگر رو به همراه دارد. اونها هم جریان کذب الله و رسوله بمانند اون، یا عطا الله و رسوله من یوت الله و رسول، این برای آن است که سنت در کنار قرآن قرار بگیرد. و جریان حدیث شریف ثقلین هم اهل بیت را در کنار پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرار میدهد. در حقیقت میشود قرآن به سنت 14 معصوم علیه و سلم، که اینا در کنار همه و هر دو پیام آور سعادتن. اینم از اون رهاوردهای این سوره مبارکه توبه است. مطلب دیگر اون که هم شرافت و کرامت اون حضرت است، هم وظیفه ما رو مشخص میکنه که صرف تشرف و تیمن و تبرک نیست، گذشته از اون شرافت و برکت و میمنت، ما وظیفه داریم همونطوری که به قرآن اتصال بکنیم و عمل بکنیم، به سنت عمل بکنیم. و وجود مبارک حضرت هم برابر همون آیه که قرائت کردید تو سوره مبارکه 8 برابر اون حدیث سقدین، اهل بیت رو هم مثل خودش قرار داده. قهرن وظیفه ما گذشته از تبرق و تشرف اعتصام به این ثقلین است. خب در آیه 71 هم سوره توبه به این صورت آمده است، یطیعون الله و رسوله، که اونجا باز نام مبارک پیغمبر در کنار نام ذات اقدس اله آمده. آیه 91 همین سوره هم به این صورت هست، ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج اذا نصحوا لله و رسوله. آیه 94 هم به این صورت هست، سیر الله عملکم و رسوله. آیه 99 هم به این صورت هست، و یتخذون ما ینفق ربات عند الله و صلوات الرسول. آیه 107 هم به این صورت هست که فرمود و ارسادا لمن حارب الله و رسوله. خب چه در بخشای منفی مثل حارب الله براعتون و مانند کذب الله و رسوله، چه در بخشای مثبت مثل اذا نسه لله و رسوله من یطیع الله و رسول و مانند اون، نام مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در کنار ذات اقدس نام خدای سبحان قرار گرفته. این معناش لزوم تمسک به سنت اون حضرت است در قبال قرآن کریم. منتها همونطوری که اعتبار قرآن سنت به قرآن کریم است، اعتبار سخنان پیغمبر سخنان ذات اقدس اله است، چون حد بالعرضی باید به ذات منتهی بشود. مطلب دیگر اون است که در بخش پایانی این سوره آمده است به مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، به مؤمنین رؤوف رحیم. رأفت و رحمتش هم این است که ثابت کرد نظام مالی اسلام، چون مال برای مردم خیلی عزیز است، اصلا مردم با علاقه به مال خلق شدن، بل تحبون المال حبا جمعا، جمع یعنی انبو نه جمع، جمع ناظر به جمع مالا و عدده هست. اما هر کسی بالاخره هر اندازه دارد علاقهش نسبت به مال زیاده، یعنی که بدهد آبروش با مال وابسته است. بل تحبون المال حبا جمعا، با این که به مال علاقه شدید دارد، فرمود وقتی طاهر می شوید که این صدقاتون را بپردازید و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فرمود بعد از گرفتن این صدقات و انتصال دستورات مالی وسیلهشون شما دعا بکنید، و بعدی که فرمود خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، اونگاه فرمود به صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، این صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. وقتی خدای سبحان دستور دعا بدهد یقینا استجابت میکند، معلل هم کرده. معلوم میشود اگه کسی امکاناتی داشته باشد از جای حلال مال تهیه کند و صدقاتشو بدهد، هم مشمول صلوات خداست، هم مشمول صلوات فرشتگان است، هم مشمول صلوات پیغمبر صلی الله علیه و سلم. اما مشمول صلوات خدا و فرشتگان است به استناد سوره مبارکه احزاب که نسبت به همه مؤمنین این طور است، هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. تو سوره مبارکه احزاب فرمود خدا به فرشتگان خدا بر شما مؤمنین صلوات میفرستند تا شما را نورانی کنند، این خاطرات را، این خیالها را، این وساوس را، این اوهام را، این اوزار را از دوش ذهن شما بردار. مونده پیغمبر، پس هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. درباره پیغمبرم صلی الله علیه و سلم همین آیه سوره مبارکه توبه است که فرمود خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. این صل علیهم این دعایی که شما میکنید، اگر پیغمبر هم دعا بکند، قهرن خدا و فرشتگان و پیغمبر نسبت به چنین مؤمنی دعا میکنند. صدقات هم گرچه این آیه درباره صدقات مالی است، اما در خصوص صدقات اون نصوص مشخص کرده که هر کسی امکانی دارد و تمکنی دارد، قدرتی دارد، اون قدرت رو به جا مصرف کند، صدقه اوست. صدقه جاه مشخصه، صدقه علم مشخصه، صدقه شجاعت و شهامت مشخصه، صدقه جمال مشخصه، صدقه کمال مشخصه. هر کسی نعمتی را خدای سبحانه و عطا کرده است صدقه هستش رو بپردازد، مشمول این صلوات خواهد بود. و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. بعضی از فقها رضوان الله تعالی علیه فتوا دادند که اگر کسی وجوه شرعیش رو پرداخت کرده است، دعای اون مرجع نسبت به این مؤدی واجب است. حالا درباره صدقات زکات اینا که آمده، اون چون خمس این هم در حقیقت زیر مجموعه مطلق صدقات قرار گرفتن، اونا به استناد همین امری که به پیغمبر شده است صلی الله علیه و سلم و از طرفی هم وجود مبارکان حضرت عصبه است و ثابت هم نشد این جز خصائص نبی است، اگر حکمی برای پیغمبر ثابت شده باشد و ثابت نشده باشد به دلیل خاص که این جز خصائص نبی است، عصبه بودن اون حضرت اقتضا میکند که بر دیگران هم واجب باشد. لذا برخی از فقها فتوا دادن که اگر کسی صدقات واجب خود را به یک فقیهی عطا کرده است، بر اون فقیه واجب است که دعا بکنن. تو این قرض ها هم که دعا نوشته است احتیاطاً برای همینه. حالا اون دعا رو یا یک جا میکند یا کتباً دعا میکند یا شفاهاً دعا میکند، ولی بالاخره دعا هست. و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. مطلب دیگر اون است که خب البته اونا بهترین زکاتش هم تبلیغ دیگه، تبلیغ از تعلیم است، یعلمه الکتاب و الحکمه است، یزکیهم هست، اینا بهترین زکات است که اونا دارن عطا میکنن. مطلب دیگر اون است که قرآن کریم در این سوره مبارکه توبه جریان جهانی شدن اسلام را بازگو میکند. البته در سوره صف مانند اون هم آمده، ولی اینجا به صورت روشن جهانی بودن را در آیه 32 و 33 مشخص کرد. فمو یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم. اونا میخوان با قلمشون، با فوهشون، با دهنشون، با این تبلیغات سویشون نور خدا را خاموش کنن و قصدشون اینه، توطئه هم میکنن. اما و یعبد الله الا یتم نوره. هرگز کاری که نه با زبان کامشون یا با زبانه قلم انجام میدن نمیتوانن نور خدا را خاموش کنن. خداوند از دین خود به نور تعبیر کرده، از قرآن به نور تعبیر کرده و مانند داد. فمود به یعب الله الا ان یتم نوره و رو کره هم کافرون. این آیه ناظر به آن است که این نور خاموش نمیشود، نه جهانی میشود. دیگران میخواهند این نور را خاموش کنند، این نور خاموش نمیشود. این یک آیه 33 میگه که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کلی و رو کره مشرکون. نه تنها خاموش نمیشود بلکه خاموش میکند. این نور اون نارها را خاموش میکند، بهرن میشود جهانی. و وعده الهی هم که تخلف پذیر نیست، من اصدق من الله قیلا من اوفا بعدهی من الله فبود، اصلا برای همین ناظر شده. یه وقت است که یک کسی کار انجام میدهد، این کار کار خوبی است و صاحب کارم نیت خوب دارد، ولی برخورد میکند به مانع. خب این معذور نیست، میتواند بگوید من قصدم این بود ولی نگذاشتم. یه وقت از خود مجموع این نظام کیهانی سپاهی اون مدیر عامل است، دیگه نگذاشتن در اینجا فرض نداره. اگه مجموع این جهان با هم تصمیم گرفتن یه کار انجام بدن، چون این مجموع هماهنگن پس مشکل درونی نداره. بیرون جهان هم که چیز دیگر نیست، خدا کارش اینه. اگر چیزی را او بناش را تصمیم بگیره انجام بده، به استناد لله جنود السماوات والارض یک، به استناد ما یعلو و جنود ربک الله دو، به استناد فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالت اتینا طائعین سه، پس همه تو او رغبت دارن. و بیرون از نظام آفرینش هم که چیزی نیست که چوب لا چرخ بگذاره، درون هم که هماهنگن. لذا فرض ندارد ذات اقدس اله به عنوان نبوت عام، این رو به عنوان نبوت خاص ذکر نکرده. اصل رسالت برای اینه حالا کی ظاهر میشه و پیروز میشه، به دست چه کسی ظاهر و پیروز میشه، اون رو باید ادله خاص مشخص کرد، مثل وجود مالک ولی از الوان و بدا. ولی وعده قرآن اینه، وعده قرآن اینه که اصلا همه اینها آمدن که جهان را به یک سمت ببرن. تا کنون شجره انسانیت میوه نداد، هرچه بود کرمو بود، البته در لابلای این شاخه ها چارت میوه شاداب داشت، ولی بالاخره اکثر هم لایعقیرون بودن، اکثر هم کذا و کذا بودن، و ما اکثر ناس رو هرسته مؤمنی. اما طور بشه که اکثریت قاطع به طرف صلاح و فلاح برون نشد، و ذات اقدس اله هم این را به عنوان آرزو مطرح نکرد، به عنوان هدف خلاف هدف رسالت مطرح کرد، و چون خودش عهده‌دار این کار است، فرض ندارد که جهانی که لله جنود و سماوات و الارض آرم اوست این مانع بشود. لذا یه روزی یقینا فرا خواهد رسید که این اسلام بشود جهانی، لیظهره علی الدین کلی ولو کره المشرکون. حالا ممکنه در اون ظرف مشرک باشد، ولی بالاخره تحت حکومت اسلامی قرار میگیرد و سعی میکند که خودش رو منطبق بکند. این خصوصیت جهانی شدن رو. بله. اما قوم نه کل جهان، البته اونم اسلام میشه، بشریت هم از ظلم و ستوه به ستوه در بیان ظلم ستم، هم به سمت علم و عرفت حرکت میکنن. این که در روز مبارک ولی است آمد است دست روی روز میکشد، احلام و عقول و خردها کامل میشود، همین است دیگر. الان شما میبینید کاملا هم به سمت جهانی شدن میرود، هم به سمت خردورزی میره. سطح معلومات فعلی با معلومات گذشته خیلی فرق است، نه تنها در علوم تجربی، در علوم انسانی هم همینطوره، هم در علوم انسانی سطح معلومات خیلی رفته بالا. البته شاخص کمه، ولی گسترش علم زیاده و هم مسائل مالی. مطلب دیگر اون است که در این سوره مبارکه ما رو به تحقیق و پرهیز از تقلید وادار کرده. البته کسی که قدرت تحقیق ندارد چاره جز تقلید ندارد، و اگر معاذالله تقلید را نپذیرد میشه اباحه‌گری. خب برای کسانی که حالا افتادن در مسیر شناخت و پژوهش، بکوشن محقق باشن. در درجه اول تحقیق نشد، پس الوهر از ذکر این کنتم لا تعلمون. این طور نباشد که ما بار فهم را به دیگری بدیم و بار قلاده را به گوش خود بگیشیم. این بیان لطیفی بعضی از بزرگان اهل معرفت دارن، اصلش افسانه است، ولی اینها کسانی هستند که از افسانه هم بهترین بار معرفتی رو مترتب میکنن. قصه یعجوج و ماجوج خوب تو قرآن آمده، اما اون بقیهش دیگه افسانه است. اینا درازگوش بودن، گوش شفشون، گوش راستشون اونقدر بلند بود که اینا رو گوش شب میخوابیدن، گوش راه راست مثلا لابشون بود، گوش تب شب توشکشون بود. این تو افسانه هست، اینا دیگه نیازی به توشک و لحاف نداشتن. یه گوششون اونقدر پهن بود که توشک بود، یه گوششون اونقدر پهن بود که لحاف بود. این یه افسانه محضیست برای سرگرمی کودکان در زمان گذشته میگفت. اما این بزرگوار میگوید که اون که فقط از راه گوش، اهل گوشه، اهل هوش نیست، استدلال بکنه، تعقل بکنه، برهان اقام بکنه، تحقیق بکنه، پژوهش بکنه، نیست، فقط گوش. این یعجوج ماجوج این امته، این رو گوش میخوابه، رو گوش پا میشه، لحابش گوشه، توشکش گوشه. فرونکست اینجور گفت، فرونکست اینجور گفت. خب تو چی میگی؟ این حرفی برای گفتن نده. گفت اون کسی که صبح تا غروب تمام تلاش و کوششش اینه که ببینه این چی گفت اون چی گفت، این شب یعجوج و ماجوجی میخوابه، لحابش گوشه نقله، توشکش گوشه نقله، او اهل عقل نیست. خب از این افسانه اونجور برداشت کردن این کار هر کسی نیست. در همین سوره مبارکه توبه فرمود مشرکین تو میدان جنگ هم اگه از شما خواستن بیان پژوهش کنن، با اونا پناهندگی سیاسی اجتماعی بدید. خب حالا بدید یعنی تو شما یه آدم باسواد باشه بیان بکنه یا نه. حالا اونا آمدن تحقیق بکنن، حالا بنگرید آیه قبلا خونده شد، آیه 6 همین سوره مبارکه توبه است. فهمت به این احد و من المشرکین است یارکه فا اجر و تویست من کلام الله سم ابلغ و معمله زاله که من لهم قوم الله اقنوم. شما خب تو جنگ دیگه فیدن سلق الاشهر و لهم فقتل مشرکین ایسو وجدتو و هم بخوضو هم بحضرو هم وقت ادوله هم کل برسد فانتاب و اقام و سلات و آت و زکا فخل و سبیل هم ان الله غفور رحیم. حالا فتوا هم همینه، فتوا هم همینه که اگر در میدان جنگ سرباز مشرکی از مسئول نظامیان اسلامی پناهندگی سیاسی یا اجتماعی خواست که بیا تحقیق کنه درباره قرآن، این موظف است او رو پناه بده و بیاد کاملا اون تحقیقش رو بکنه و در کمال امنیت او رو به اردوگاهش برگردونه. فتوای فقها هم همینه. خب حالا تو میدان جنگ دلیلم آورده به اینکه چون نمیدونن باید تحقیق بکنن زاله که من نامم لا یعلمون. حالا تو میدان جبهه یه کسی میخواد پژوهش قرآنی بکنه، فقهی بکنه، کلامی بکنه، اصولی بکنه، این چهار نفر باشن که یادش بدن یا نه، فقط صرف قرآن رو حالا کسی بخونه که خب نوارم گوش میده که دیگه لازم نیست پرانتی سیاسی بخواد، یه مفسر میخواد، یه معلم میخواد، یه فقیهی میخواد، یه متکلم میخواد که مسائل برش بیان بکنه، چه درباره میدان جنگ چه در میان دین دیگه. حالا بقیه مطالبی که مربوط به جنبندی این سوره است ان شاء الله فردا. الحمدلله.